أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بحث در أدلة بطلان معاملات مكره بود گفتیم بر اینکه بر بطلان عقد مكره به دو آیه تمسک شده است، از آیات کریمه به دو آیه تمسک شده است، آیه اولا آیه و آتوهن صدقاتهن نحلتن که گذشت و عرض کردیم که استدلال به این آیه تمام نیست، آیه دوم آیه الا ان تكون لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراضنه. به این آیه دو شکل میشه استدلال کرد بر بطلان عقد مکره. شکل اول و تقریبا اول آنچه که گذشت، اون اینکه کلمه عن تراضن در اینجا قید تجارت واقع شده است و ظاهرش این است که مراد از رضا معنای دیگری است، زائد بر اصل قصد و اختیاریت و معنای رضای به معنای قصد اصل معامله و قصد انشاء. انترازن قید زائدی است بر اصل قصد معامله یا اختیاریت معامله، زیرا قصد و اختیار در خود ماده تجارت اخذ شده. لا یکون التجاره تجارتن الا عن قصدن و اختیارن. پس اگر عن ترازن همون رو بخواست اراده کنه که در مکره گفتیم هم اختیاریت محفوظه هم قصد محفوظه، یلزم التکرار المستهجن. مضافاً بر اینکه خود ترازی گفتیم مفهوم ترازی بیش از قصد و اختیاریت، رضا ترازی یعنی همون طیب قلبی و میل باطنی که مراد از طیب نفس هم همینه. خب این یک استدلال که عرض کردیم این استدلال تام بیست. حالا یه تقریب دیگر هم در اینجا هست، اگر کسی آمد و این ترازی را گفت ظاهر در امری زائد بر اختیاریت نیست، این همون قصد انشائیست که در باب عقد مکره هم هست، یا به تعبیر مرحوم حاشیخ اون میل عقلی و اون اراده ناشی از فلو دفع اکراه و دفع ضرورت که یک حالت طیب عقلی میاره برای انسان. طیب عقلی هم هست در موارد ترازی، هم هست در موارد اکراه، همچنانی که در موارد ضرورت هست، طیب هست، اراده هست، شوق هست، میل هست. تا شوق و میل نباشه که هیچ فعلی سر نمیذاره از هیچ کسی در دنیا. پس ترازی در اینجا محفوظه در باب عقد مکره. به ذیل آیه الا ان تکون تجارتن ان تراض نمیتونیم تمسک کنیم برای اثبات بطلان عقد مکره، چون الا ان تکون تجارتن ان تراض قید تراض مخرج عقد مکره نیست، زیرا که ترازی و طیب نفس در مکره هم ولو طیب عقلی هست. بنابراین تقریب دیگری میشه در اینجا بیان کرد. حاصل این تقریب این است که ما تمسک کنیم به عقد مستثنا منه در این آیه، نه به عقد مستثنا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بگیم تمسک میکنیم به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به تقریب این که عقد مکره عند العقلاء از باطل است. از اکل مال به باطل، یکی از مصادیق اکل مال به باطل عبارت از اکل مال به عقد اکراهی، کسی رو مجبورش کن مالش بفروشه، نمیخواد بفروشه، به زور ازش بگیرن بخرن، اینم اکلون بالباطل عرفن. پس مستثنا من خارج میکنه، اثبات میکنه بطلان عقد مکره را از باب اینکه عقد مکره اکل مال به باطل است عند العرف، تمسک بلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بکنید و به این ترتیب اثبات بطلان کنیم. اینم یک تقریب. تقریب دیگری است غیر از تقریب. این تقریب قابل قبول نیست، زیرا اولا این در صورتی درست است که این الا ان تکون تجارت ان تراضین، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این بالباطل به معنای لأنه باطل نباشه. ما در قبل در این آیه گفتیم، در این آیه دو تفسیر هست، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بالباطل دفعه قید است از برای متعلق نهی، یعنی اکل به باطل نکنید الا ان تكون تجارتاً عن تراض، که این استثنای منقطع میشد. اگه یادتون باشه در اون بحث گذشته گفتیم این دفعه بالباطل قید در متعلق نهی است. پس در حقیقت جمله مستثنا من مفادش اینه، اکل مال به باطل حرام است، منهی عنه است. تجارت عن تراض هم درست است، این دیگه تجارت عن تراض داخل در او دیگه نشده، یه نوع استثنای منقطعه، چون تجارت عن تراض عند العرف اکل به باطل نیست و ربطی به اون نداره، اینو استثنای منقطع است. این یک جور که استثنا رو منقطع بگیریم، یک جور هم که بالباطل رو قید نگیریم، بار باعه به معنای به نحو تقیید نگیریم، به معنای تعلیل بگیریم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بغیر تجارت عن تراض لأنه باطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بأي سببين إلا بسبب التجارة عن تراض لأنه باطل. إن بالباطل معناه لأنه باطل. أجل إن تفسير دوم رغائر شديد، لا تأكلوا أموالكم بينكم بأي سببين إلا بالتجارة عن تراض لأنه باطل. بنابر إن دي استثناء مش استثناء متصل، زيرا در مستثناء من كل أسباب أخذ شد قبل از استثناء. استثناء آمد این سبب رو خارج کرد، تجارت عن تراض رو خارج کرد و بالباطل هم برگشت به معادای تجارت عن تراض. معادای تجارت عن تراض باطلون، استثناء میشه متصل، بالباطل هم قید نمیشه، تعلیل میشه، به مسابقه تعلیله که انه گفته لأنه باطلون بغیر تجارت عن تراض. بنابراین این استدلال دیگه تام نیست، زیرا لأنه باطل اونجا هم عرض کردیم میخوره به معادای تجارت عن تراض. معادای تجارت عن تراض باطل است، باطل هم به معنای باطل شرعی قهرن خواهد شد. معادای تجارت عن تراض عند الشارع باطلون. وقت آنچه که داخل در عقد مستثنا شد خارج میشه از بطلان شرعی، آنچه که باقی مون داخل میشه در باطل شرعی. فرضاً بر اینه که ترازی در باب عقد مکره هست، پس داخل در مستثناست نه در مستثنامن. مستثنامن معادای این میشه، باطل هم باطل شرعی است که معادای اونچه که تجارت عن تراض باطل شرعی است. خب عقد مکره هم با تجارت عن تراض به حسب فرض این که ترازی به معنای اصل مثلا قصد و اراده باشه، یا بگیم در موارد مکره طیب نفس عقلی هست، طیب عقلی هست. بنابراین استدلال دیگه به تقریب دوم تمام نیست. این اولا. پس صحت این تقریب دوم مبنی است بر اینکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این بالباطل باطل قید باشه در متعلق تأکلوا، و اگرم قید شد قهرن مراد از باطل باطل عرفی میشه نه شرعی. قبلا هم گفتیم مستثنا استثنا منقطع میشه نه متصل. اگر این را اختیار کردیم، خب یه وجهی پیدا میکنه این تقریب با قطع نظر از اشکال بعد. مگر این را نگفتیم و بالباطل را قید گرفت، تعلیل گرفتیم و قهرن مراد از بالباطل بالباطل شرعی شد، استثناء هم استثناء متصل شد، اون وقت مستثناء عقد مکره داخل در مستثناء خواهد شد نه در مستثناء من، و دیگه به اطلاق مستثناء من نمیشه تمسک کرد. پس بنابر تقریب دوم که استثناء متصل باشه بالباطل هم تعلیل باشه، جایی برای این تقریب این استدلال نیست. اما اگر تقریب اول رو حالا گرفتیم که گفتیم مراد از بالباطل قیده، لا تأکلوا اموالکم بالباطل یحرم اکل المال بالباطل، قهرن باطل هم مراد ازش باطل عرفی است ولی باطل شرعی که جور نمیاد، خود این یحرم دلیل بطلان شرعی است. استثناء منقطع اینجا که مستند مستدل به این تقریب دوم هم در حقیقت این مبناست در آیه که آیه استظهار بشه ازش استثناء منقطع، شاید ظاهر آیه هم استثناء منقطع باشه، حمل بالباطل بر تعلیل شاید خلاف ظاهر باشه. در این صورت آیا میشه این استدلال رو کرد؟ یعنی میشه به عقد مستثنا تمسک کرد برای اثبات بطلان عقد مکره و اثبات کنیم عقد مکره بطلانش رو به این آیه؟ در اینجا بعد مرحوم ایروانی این اشکال را کردن که بنابر این تقریب باز این استدلال تمام نیست، زیرا عقد مکره بنابراین داخل در مستثنا منه به لحاظ اینکه باطل عند العرف، لا تأکلوا اموالکم بینکم، از اون طرف داخل در مستثنا هم هست چون تجارتون عن تراز برش صادقه، بنابراین که مراد از تراز مطلق قصد و اراده و اختیاریت باشه یا اون طیب عقلی هم شامل باشه، مراد طیب عقلی را به تعبیر مرحوم حاشیه. قهرن یک تعارضی بین مستثنا و مستثنا منه واقع میشه، مستثنا الا ان تكون تجارتا عن تراض، این اثبات میکنه صحتش را، مستثنا من لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اثبات میکنه بطلانش را، تعارض میشه بین این دو صدر و ذیل آیه یا مستثنا من و مستثنا در آیه شریفه. وقتی تعارض کرد پس این آیه رو نمیشه بهش تمسک کرد، ما هستیم و برگشت بکنیم به سایر ادله و عموم قواعد دیگر، ادله و عمومات دیگر هم اقتضای صحت رو داره، تمسک به عمومات اوفو بالعقود و احل الله البيع میکنیم، بگیم بيع المكره بيع احل الله البيع، عقد المكره عقد اوفو بالعقود. اونجا دیگه این عام فوقانی ما، مرجع فوقانی ما بعد از تعارض بین عقد دو عقد این آیه شریف، عقد مستثنا منه و عقد مستثنا، مرجع ما بعد از تعارض و تساقط عمومات صحت است. پس این میشه اشکال دیگری برای این تقریب که حتی اگر ما این استثنای در آیه را استثنای منقطع فرض کنیم، بالباطل را قید فرض کنیم، بالباطل را بالباطل عرفی باطل عرفی بگیریم که بنابر استثناء انقطاع منقطع همین متعین است، باز هم استدلال به این آیه بر بطلان عقد مکره صحیح نیست، زیرا که در این صورت عقد مکره هم داخل در مستثنا است هم داخل در مستثنا من، تعارض بین دو طرفه، چون متصلا این مستثنا با متصل با مستثنا من در یک سیاق موجب اجمال و عدم انعقاد اصل دلالت میشه. اینجا این اشکال رو میشه دفع کرد، اینکه ما الا ان تكون تجارتا عن تراض رو، بنابر اینکه ترازی رو به معنای مطلق قصد بگیریم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضين. شاید کسی بشه اینجوری ادعا کنه که بنابر اینکه بالباطل بالباطل عرفی باشه، آنچه که باطل عرفی است از تجارت انتراض خارجه. به خود الا، الا ان تكون تجارت انتراض، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراض، که این چنین کسی ادعا کنه که در الا ان تكون تجارت انتراض ناظر به تجارت های عن قصد و اختیاری است که تجارت انتراض که باطل نباشه. یعنی ما از این آیه دو چیز بفهمیم، از مستثنامن شرطیت تجارت انتراض بفهمیم، از مستثنا، از مستثنامن در آیه جمله مستثنا به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بنابر اینکه مراد از باطل باطل عرفی است، این را بفهمیم که یک قید دیگری هم هست غیر از تحقق تجارت انتراض. ما یه قید دیگر هم داریم اضافه بر اینکه تجارت میبایستی تجارت انتراض باشه، شرط دیگرش اینه که باطل نباشه. اگر باطل اکل مال به باطل شد اونم حرامه. یعنی به مستثنامن آیه میخواد شرطیت مانعیت اکل بطلان اکل به باطل رو درست کنه، به الا ان تكون تجارت انتراض میخواد شرطیت قصد و اختیار و اون رضایتی که شرط در صحت عقود درست کنه. و دو چیز را، هر کدوم از این مستثنا و مستثنامه بنابر انقطاع، بنابر این تفسیر، هر کدوم میخوان یه چیزی را شرط کنه. الا ان تكون تجارت انتراض میخواد شرط کنه در حقیقت لزوم عقد و انشاء و قصد و اراده اختیاریت و اینها رو شرط میکنه در باب هر عقد. الا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل زائد بر اون یه شرط دیگری داره بیان میکنه، و اون اینکه اضافه بر اینها عنوان باطل هم باز نباشه. اکل مال، تکسب اکل مال غیر و تکسب مال غیر، تکسب بالباطل نبایستی باشه، اکل مال بالباطل نباید استفاده کنه براش. هر جا اکل مال بالباطل استفاده کرد این باز هم منهی عنه و صحیح نیست. یعنی به عبارت اخرى الا ان تكون تجارت انتراض در مقام بیان این نیست که هر چیزی تجارت انتراض شد صحیحه. در مقام بیان اینه که تجارت انتراض رضا و به معنای اختیاریت و عقد و انشاء به معنای قصد انشاء و قصد انتقال و تملیک و تملک، اینها شرط در صحت عقد، اما شروط منحصره در اینه دیگه، غیر از این شرطی نیست. اینا نمیفهمونه الا ان تكون تجارت انتراض، میخواد بفهمونه که تجارت انتراض شرط، بنابراین که تراض عبارت اخرى از همون تجارت باشه یا قصد به عقد باشه قصد انشاء باشه. جمله مستثنا شرطیت عقد و قصد و اختیاریت و این حرفا رو میرسونه، این را شرط میکنه شرطیتش را. جمله لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل شرطیت عدم باطل بودن اکل مال و تجارت، تجارت انتراض این باشه، تجارت انتراضی که اسمش باطل باشه عند العرف نباشه. هر کدوم از این دوتا دارن یک چیز را شرط میکنن، ولذا تعارضی بنابراین ممکنه گفته بشه که بین صدر و ذیل این آیه، یعنی مستثنا و مستثنا من این آیه، تعارضی نیست. به جهت اینکه بنابراین که این استثناء استثنایی منقطع بشه، ولا تأکلوا بینکم اموالکم بینکم بالباطل یه مطلب را بگه، الا ان تكون تجارت انتراض مطلب دیگری رو داره میگه. اینجا جا داره کسی اینجوری استظهار کنه که الا ان تكون تجارت انتراض شرطیت قصد و اختیاریت و انشاء و این حرفا رو داره بیان میکنه. به غصب نمیتونید بگیرید، به زور نمیتونید بگیرید، باستی عقدی باشه، انشایی باشه، اختیاری هم باشه، این انشا نه بدون اختیار باشه، با قصد باشه نه بدون قصد باشه، با میل باشه ولو میل عقلی نه بدون میل، با اراده باشه، این یک شرط. که الا ان تكون تجارتا ان تراد این شرط بیان میکنه. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل شرط دیگری رو بیان میکنه که یشترط زائدا بر او اینکه اموال این اکل این تجارت ان تراد یا هر جور اکلی عنوان اکل مال به باطل عرفی برش صدق نکنه. پس جایی که یکی از این دو شرط یا هر دو شرط نبود اونجا اکل حرامه. جایی که بدون عقد و راضی هم نیست اینجا هر دو شرط نیست، نه تجارت هست نه اکل مال به غیر باطله بلکه اکل مال بود. جایی که عقد بود تجارت بود میل طبعی و میل عقلی هم یا میل عقلی هم بود، خب اینجا عنوان تکون تجارت الانتراب هست، ولی عنوان اکل مال بالباطل هم هست. اگر اکل مال بالباطل بود عقد مستثنا من در آیه شاملش میشه، اون شرط فاقده مفقوده در اینجا و معامله باطله، یعنی اکل مال صحیح نیست و جایز نیست. بنابر انقطاع اگر کسی ادعا کرد که بنابر انقطاع و اینکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یک مطلب را میگید الا ان تكون تجارت ان تراد مطلب دیگری را میگی، در اینجا جا داره کسی ادعا کنه این دعایه هر کدوم یکی از شرایط صحت اکل مال را بیان کردن و هر دو شرطن، هم اون شرط هم این، و تعارضی بین این دو تا دیگه قهرن نخواهد شد. یعنی ظهور در حصر را، ظهور در اطلاق را در طرف مستثنا و اون که هر تجارتی ان تراد یکون صحیحا ولو کان اکلا بالباطل، این دیگه ممکنه انکار کنه این مستدل، بگه الا ان تكون تجارتا ان تراد بنابر انقطاع نمیخواد بگه هر تجارت ان ترادی صحیحه، بلکه میخواد بگه تجارت ان تراد شرط در صحته، اما صحت بالفعلش متوقف بر این که یه عنوان دیگری برای صادق نشه ولو عنوان اکل مال به باطل. پس عرف در این جایی بنابر انقطاع این رو میفهمه که ما دو تا شرط داریم در صحت معاملات، یکی این که انشاء عن قصد و اختیار و میل ولو عقلی باشه، دیگر این که اکل مال به باطل نباشه. پس تقریب دوم هم تقریب تام میخواهد شد بنابر این که استثناء منقطعه، استثناء به عقد مستثنا منه در اینجا بر بطلان نه به مستثنا. الا انت کنت جات انت راد بنابر انقطاع دال در حصره، میخواد بگه به این معنا که دال بر اینه که تجارت انت راد، به این معنا دال بر اطلاقه که تجارت انت هر جا تجارت انت راد بود دیگه هر چی میخواد باشه صحیحه، حتی اگر اکل مال به باطل شد، حتی اگر اکل به باطل بود بازم صحیحه. اینه میخواد بگه نه این معناش که استثناء منقطع شد نشد متصل شد، این معناش همون متصل، این همون لانه باطل شد و این پس این باطل نیست، این همون فرد رجوع به تقریب اتصال شد. این نه دیگه، اگر منقطع باشه، اگر منقطع شد الا انت کنت جاد انتراد، این دیگه ناظر به اون به استثناء از جمله سابق نیست، میخواد بگه چیزی که تجارت عن تراض این صحیحه، این ربطی به اکل مال به باطل نداره. ما یعنی میدونیم که موارد تجارت عن تراض اکثرش یا همش به استثناء عقد مکرر تجارت اکل مال به باطل نیست، انقطاع را ما دیگه از خارج میدونیم، آیه دیگه استثناء دال بر این مسئله دیگه نیست. که اینم باطله، میگه نه اینم باطل، این باطل نیست، اما دیگه این همش صحیحه، حتی جایی که باطل هم هست اونجا باش صحیحه، این دیگه اطلاق نداره. همین عرض میکنم، فرض کنید داله بر حسنم باشه که میخواد بگه که تجارت انتراض معمولا باطل نیست، کسی خیال نکنه این باطله، خیلی خوب این باطل نیست، اما دیگه اطلاق داره برای اون جایی که بعد از فرض این که عرفن عقد مکره من الباطل من اکل المال، اینو اگه فرض نمی‌کنیم هیچ اشکال به اصل مطلب میشه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تنها هم بود الا هم نبود شامل عقد مکره نبود، ولی فرض بر اینه که عند العرف والعقلاء اکل مال در مورد عقد مکره اکل مال به باطله، عنوان باطل صادق در مورد اکراه. اینو اگه فرض کردیم اون وقت الا ان تكون تجارتا ان تراض به اون مقدار دال بر این است که تجارتا ان تراض، توهم این نشه کسی که تجارت انتراض هم از باطله، بخواد بگه تجارت انتراض باطل نیست، از باطل نیست و عقد درش صحیح، اما در همه موارد اینجوری، یا اگر در یک مورد که مورد عقد مکرهه عقد مکره این از باطل بود، فرض کردیم که از باطل عرفن، دیگه اطلاقش ناظر به این مورد نیست، این حرف معقولی است. نه اینجور نیست، هر جا ترازی بود نداره. نه ببینید، الا ان تكون تجارت انتراز، میخواد بگه با تجارت انتراز عقد بدون تجارت انتراز عقد صحیح نیست. یکی از شرایط صحت عقد اینه که تجارت انتراز باشه، اما دیگه بیش از این نمیخواد این رو افاده کنه که حالا اگر جایی تجارت انتراز بود هر شرط دیگر هم نبود بازم عقد صحیحه، این نمیخواد بگه. و از استثنای منقطع این استفاده نمیشه چون متصل نیست. اگر متصل بود بله این استفاده میشد، ولی چون متصل نیست این استفاده نمیشه. نه این استفاده نمیشه چون استثنا منقطعه. وقتی استثنا منقطع شد این ازش استفاده نمیشه، مگر اینقدر استفاده میشه در استثنای منقطع یکفی. به عبارتها استثنا منقطع چون داخل در مستثنا نیست، یکفی برای صحت این استثناء این مقدار که در اکثر موارد، فی اکثر الموارد تجارت انتراز از اکل به باطل نیست. اکل به باطل نیست چون توهم کسی نکنه ما که نهی کردیم از اکل به باطل. آقایون اینجوری میگن معمولا در لغت در ادبیات که نکته استثناء منقطع توهم دخول مستثناست در مستثنا، به جای کسی توهم دخول بکنه دفع اون توهم رو کرده استثناء منقطع. استثناء منقطع میخواد دفع توهم بکنه. جا ان القوم الا حمارا، اینجا کسی توهم نکنه حالا قوم که آمدن با بند و بیلاشون آمدن زمینن حماراشون هم آوردن اسباشون هم آوردن، استثناء منقطع میکنه بیرون میکنه اونها رو. جایی که کسی توهم این داشته باشه که این هم داخل در مستثنامن، برای دفع توهم استثناء منقطع میارن. خب اینجا هم همینجور این استثناء منقطع یک فیفی در این که تجارتن انتراب موارد تجارت انتراض موارد متعارفش و غالبش که غیر از عقد مکرهه، این کسی توهم نکنه داخل در عقد مال به باطل به الا میخواد اینه بگه اینا خارج از عقد مال به باطل. اما دیگه بیش از این نمیخواد بگه که اگر یک جای عقد مال به باطل هم شد و اینکه تجارت انتراض بود عقد مال به باطل هم شد اونجا هم صحیحه، این دیگه نمیخواد بفهمونه این آیه، فقط میخواد شرطیت تجارت انتراض رو بفهمونه و اینکه تجارت انتراض توهم نشه که اینم داخل در اموال اکل مال به باطل، پس همه جا دیگه همه معاملات هم باطل شد و جایز نشد تصرف و اکل مال در موردش. پس اطلاق لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مقدمه، یعنی این اطلاق از بین نمیره و مفاده های این میشه که دو تا شرط داریم ما در صحت معاملات، یکی این که تجارت انتراض باشه، اینه به مستثنا به استثناء منقطع فهمونده. شرط دیگر این که اکل مال به باطل نباشه، که این دو شرط با هم منفکن در اغلب موارد الا در این مورد، در اغلب موارد منفکن الا در این مورد، و در این مورد که منفک نیستن از استثناء ما نمیفهمیم این که این در این مورد اکل مال به باطل مضر نیست، بلکه استثناء میخواد اینو بگه که بدون تجارت انتراز عقد باطل، معامله باطله، اگر قصدی نبود، انشائی نبود، اراده‌ای نبود، اختیاریتی نبود باطله، بیش از این اقتضا نداره. ولذا مفهوم اطلاق مستثنامن در اینجا حاکم میشه بر اطلاق مستثنا، یا به عبارت خود تعارضی اصلا بینشون نیست. مفاد استثنا شرطیت قصد و اراده و انشائه، و مفاد لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل اینه که میبایستی عقد اکل بال به باطل هم صدق نکنه عرفاً بر اون تجارتی که انجام گرفته. نه رضایت، بنابر این تقریبی که رضایت رو به معنی اختیاریت بگیریم، اختیاریت هست اینجا، چون عرف اینو باطل میدونه، بنابر این که عرف اکل ما در باب عقد مکره رو چرا؟ بنابراین که بالباطل باطل عرفی بود، بنابراین که باطل مراد از باطل باطل عرفی بود، و فرض بر این که عقد مکره عند العرف باطلون، یعنی عرف عقد مکره را باطل میدونه و موارد اکراه را و اجبار بر عقد را از اکل مال به باطل میدونه، بنابراین قبول این دو مقدمه وقت این استدلال تاب میشه دیگه. خب بله، آخر ظاهرا نیست عرفی بگه عقد مکره کسی که اقرار کردن عقدش عقد صحیحی باشه، صحت مطلقه. خب اون با اون در حکم باطل دیگه، اونی که گفتید بطلان معلق بر قبول فیما بعد معنیش باطل. حالا تا قبول نکنه باطله. نه
مطلقه،
مطلقه عدم رضایت یعنی چی؟ یعنی عدم قصد و انشاء رضا به معنی قصد بود. نه این خلفه، معناش اینه که اصلا مستثنا به معنی مستقلی نشد از مستثنا، این همون مفهوم مستثنا شد، اینکه با انتصال جوره نه با انقطاع. انقطاع معناش اینه که اون مطلب مستقلی است. اکل مال بالباط حرمت اکل مال بالباطل، مطلب ربطی هم نداره به استثناء، منقطعه الا ان تكون تجارت ان تراز، مطلب دیگری است که عبارت باشه از وجوب شرطیت انشاء، قصد انشاء، اختیاریت، تجارت. تجارت یعنی یکی از اسباب بیع، شراء، اجاره، امثال اینها. و عن ترادن هم به معنی عن ارادتن و قصدن. پس این یه مطلب شرطیت یه چیز رو بیان میکنه، اونم مانعیت اکل باطل بیان میکنه. پس تعارض بین این دوتا نیست. بنابر انقطاع یک شرطیت داریم به مانعیت، مستثنامه دال بر مانعیت اکل باطل در از صحت معامله، مستثنا دال بر شرطیت قصد و انشاء و اختیاریت و امثال این هاست. پس تعارضی بینشون نیست بنابر انقطاع. چرا؟ بنابر اتصال جوره وقت استدلال به یعنی بنابر اتصال دال بر هر دو ناظر به یه موضوع میشن، اینجا اون استدلال تمام میشه. ولی گفتیم بنابر اتصال اصلا داخلی در مستثنا من میشه، در مستثنا میشه محل کلام، داخل در مستثنا من میشه. پس بنابراین بنابر اینکه آیه این منقطع فرضش کنیم و دو تا چیز مستقل از هم ازش بفهمیم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرمت اکل مال به باطل، حالا چه با عقد چه بی عقد، هر جا اکل به باطل سرکت حرامون اکلو. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم داره، این مطلب رو اسمش میذاریم مانعیت اکل به باطل از صحت عقود و از صحت از جواز، برای جواز اکل، مانعیت اکل به باطل از جواز. مطلب دوم این که در باب اکل مال به تکسب و تجارات میبایستی عن انشائن و قصدن و اختیارن باشه. اینا به مطلب دیگه شرطیت قصد و اختیار و انشاء. خب این دوتا قابل جمع هر دو با هم، و جمعش به این میشه که هم این شرط هم اون مانعه. هر جا شرط بود و مانع نبود صحیحه، هر جا شرط بود و مانع بود باطله، هر جا مانع بود شرط هم نبود یا مانع هم نبود ولی شرط هم نبود بازم باطله. این فهمیده میشه قهران ازش. این آیه مستثناش دال بر شرطیت تجارت انتراغه، مستثنامنش دال بر مانعیت اکل به باطله. پس مجموع این دوتا رو با هم کنار هم که میذاری معناش اینه که بایستی هم شرط باشه هم مانع نباشه. پس این دیگه اطلاق نداره، اونجایی که شرط باشه و مانع هم هست مستثنا نمیگه این صحیحه، چون این نمیخواد نفی اکل مال به باطل بکنه. در حقیقت در تمام این موارد این کار نمیخواد بکنه، اینجور ظهوری نداره تا اینکه بشه به این ظهور تمسک کرد. میخواد بگه تجارت انتراض باشتی باشه و این شرط در صحته، گرچه این خارج از اکل مال به باطل، اون مطلب دیگری داره بیان میکنه. اینم شرط در جواز اکل، اضافه بر اینکه اکل مال به باطل نباشه باشه تجارت انتراض هم باشه. پس بنابراین هر دو با هم شرطه، هم اکل مال به باطل نباشه هم تجارت انتراض، یعنی تجارت انتراض باشه. طبق این آیه قهرن تعارضی بین صدر و زیر نیست، چون فرض اینکه این چنین تعارضی هست این آیه، خود این فرض یک فرض خیلی مستبعدی است که این آیه یه چیزی را هم مستثنا شاملش باشه هم مستثنا من شاملش باشه، هم مستثنا من بگه این اکل مال به باطل است و حرامه، هم به استثناء میخواد بگه نه این جایزه. این خود فرض تناقض در این آیه یه امر مستبعدی است فی نفسه. نمیشه گفت بله. حالا بنابراین که اینجوری بگیریم، چون برهان عقلی قائم شد برای اینکه رضا همه جا هست، رضا به معنای اون طیب عقلی مرحوم های شیخ برهان اقامه کرد که طیب عقلی به معنای اراده و شوق هر چیزی میشون برهان اقامه کرد. محال است کسی شیعی را ارادت انجام بده مگر اینکه قبلا میل و شوق نفسانی داشته باشه، و میل و شوق نفسانی هم اعم از میل عقلی و میل طبعی. میل عقلی هست در اینجا در مثل موارد استراحت با اون برهان ترازی در اینجا هست، اگه ترازی را به معنای میل گرفتیم اعم از عقلی و شرعی، عقلی و طبعی. اجمالا این یک تقریب دیگری است که در این آیه استدلال که، ولی انصافش اینه که اون تقریب اول تقریب تامی است، نیازی به این تقریب دوم تمسک که به مستثنا منه در آیه ما نداریم. یعنی ترازی همونجور گفته شد غیر از اختیاریت و قصدیت یک معنای بیش از این است. ترازی همین معنای ما اون روزم عرض کردیم به معنای اینکه این به اراده خودش به اختیار خودش آمده، واقعا از کل دلش از صمیم قلبش راضیه به این معامله، این معنای ترازیه و این حالت با اکراه قابل جمع نیست. ان ترازی معناش همین رضایت از صمیم قلبه. مرحوم گیروانی میگه این ترازی به معنای اصل رضاست، نه اون طیب نفس که به معنای رضای از صمیم قلبه که در مکره نیست. ما میگیم نه، ترازی اتفاقا معناش همون رضای از صمیم قلبه، الا ان تكون تجاهت ان تر، یعنی از ته دلش راضی باشه و هر دو با هم از ته دلشون راضی باشن به این معامله. اما جایی که اجبارش کردن، اکراهش کردن، آوردن به زور به سرنیزه بهش گفتن بیا بفروش، این انتراد برش صادق نیست یقیناً. پس اون تقریب اول تقریب درستی است و او کافی است برای اثبات اینکه خود مستثنا من هم مستثنا هم به قید انتراز اخراج میکنه عقد مکره را و دال بر بطلان عقد مکره است، و که انه داره احتراز میکنه از عقد مکره. شاید در بعض از روایات هم آمده باشه تفسیر در تفسیر این آیه به مواردی که کسی مال رو از دیگری به اجبار و به اکراه و به مأخوذ به حیا و امثال اینها گرفته باشه، که اونم مصداق اکرم الباطل قرار داده شده در اون روایات. علا کل حال، پس بنابراین این آیه دلالتش بر شرطیت طیب نفس، یا به عبارت اخرى شرطیت این که این از ته دلش راضی باشه به این معامله، و این از ته دل در مورد اکراه نیست، به اختیار به چیز خودش به میل ذاتی خودش آمده باشه طرف این معامله، نه کسی اجبارش کرده باشه برای اینکه وارد این معامله بشه، دال بر شرطیت طیب نفس به این معنا در صحت معاملات و تجارات هست. قهرن مورد این آیه تجاراته، کل العقود نیست، فلذا در سایر عقود غیر از تجارات، مثلا عقد نکاح، یا اگر تجارت را ظاهر در بیع و شراء یعنی عقود معاوضه گرفتیم، عقود غیر معاوضی مثل هبه، وصیت، امثال اینها، تعدی به اونها دیگه از باب الغاء خصوصیت و یا عدم قول به فصل و امثال اینها میبایستی بشه. تجارت نه، الا ان تكون تجارتن، تجارت یا ظاهر در تکسبات به بیع و شراء و امثال اینهاست، یا خیلی چیز بزنیم تمام کل مواردی که مثل هبرم مثلا شامل بشه. اما دیگه بعضی از معاملات را که درش کسبی نیست ولی عقدیست از عقود ولی کسب درش نیست، اونها را دیگه شاید شامل نشه، قطعا شامل نمیشه اونها رو دیگه، حالت تکسب نیست. مثلا عقد نکاح رو شامل نمیشه، وصیت غیر تملیکی رو دیگه شامل نمیشه، کفالت رو مثلا دیگه شامل نمیشه، چون کفالت عقد کفالت عقد تکسبی درش نیست، مجرد عقد کفالته، و امثال این عقود، عقود از این قبیل رو، نکاح رو شامل نمیشه. تعدی به اون قبیل اون دیگه تجارت نیست، نکاح تجارت نیست، کفالت تجارت نیست، وصیت غیر تملیکی تجارت و تکسب نیست، این چنین جاهایی را دیگه شامل نخواهد شد. وقف مثلا تجارت نیست، شمول بطلان معاملات مکره در عقد مکره در این چنین عقود دیگه از باب الغاء خصوصیت یا از باب عدم قول به فصل فقهی است، که فقهیان اگر معاملات و عقود معاوضی و عقود تکسبی که درش کسب مالی هست اونها با اکراه باطله، اون دیگرش هم با اکراه باطل، احتمال فرق بین اون دو نوع از عقد نیست.